صفحه 267. چنان که انسان رنجور هم که دایی برای پرخوری ندارد، علاقه ای که به بازیافت صحت از دست رفتش دارد، او را به پرهیز وامی دارد. اما به محض آنکه خوردنی اشتها انگیز می‌یابد و بوی نان و سیب و خربزه که برایش ممکن است مضر هم باشد به مشام وی برسد، طبعش به هیجان می‌آید و میل خفته در وجودش بیدار می‌گردد و دائیه پرخوری قوت پرهیزش را به شدت ضعیف می‌کند. درست است که این هیجان تا آنجا که طبیعت وی را به حرکت در می آورد برای او مفید هم هست، اما اگر وی در مقابل این میل تحییج شده صبر و مقاومت خود را به کلی از دست بهلد، البته جز ضرر چیزی آیدش نخواهد شد. و چون در مقابل هجوم این میل ها قدرت مقاومت ندارد، از حمله آنها لاجرم لطمه می بیند. و اینجاست که تجربه پیکان تیر و مرد بیزره را در حق خیش معاینه می‌بیند و قول مولانا زبان حال اوست که می‌گوید تیر دور اولاز مرد بیزره. این تمثیل توجه مولانا را به میل‌های سرکوفته که از مرموزترین اسرار قلب انسانی است نشان می‌دهد و خواننده مثنوی را تا حدی به قلمرو لطایف روانشناسی امروز نزدیک می‌دارد. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولاز مرد بی‌زره. 124. در این حال میل‌ها هم مثل سایر احوال که بر نفس آدمی سایه می‌اندازد و آن را عرضه شادی و غم و صحنه خوشی و ناخوشی می‌سازند، برای عارف که محبوس دنیای حسی نیست و به ماورای آن توجه بیشتر دارد، هرگز مایه ناخرسندی و اضطراب نمی‌گردد، چرا که وی تریان و ورود این احوال را در خاطر خیش به حال مهمان نورسیده مانند می‌یابد که یک چند با انسان سر می‌کند و عاقبت به جایگاه خیش می‌رود. از این رو دوام این احوال آن اندازه استمرار ندارد که عروض آنها برای عارف مایه دلنگرانی گردد. به هر حال در تقریر این نکته مولانا وجود انسان را تمثیل به مهمانخانه‌ای می‌کند که این افکار و احوال بدانجا می‌آیند اما مدت طولانی در آنجا نمی‌پایند. هست مهمانخانه این تن ای جوان، هست مهمانخانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. توضیح حاشیه. ابن سینا: عارف همیشه خرم و گشاده روی باشد و خندان، و چگونه خوش نباشد و وی خرم است به حق و به همه چیزی، زیرا که وی اندر همه چیزها حق می‌بیند. ترجمه اشارات صفحه 255. مقایسه شود با ارزش میراث صوفیه صفحه 185. تشبیه اندیشه‌ها به مهمان در فیه مافی هم هست: نمی بینی که چون تفلک را قدک او، یعنی قلب او، کوچک است، اندیشه اونیز که مهمان است لایق خانه قالب اوست، غیر شیر و دایه نمی داند. و چون بزرگتر شد مهمانان اندیشه ها افزون شوند، از عقل و ادراک و تمیز و غیره خانه بزرگتر گردد، و چون مهمانان عشق آیند در خانه نگنجند و خانه را ویران کنند. صفحه 158. ادامه متن: البته هر روز از خیلی اندیشه ها و میل های گونگون مهمان تازه‌ای به این مهمانخانه در می رسد. اما صاحب خانه اگر مهمان دوست و قریب نواز باشد، مقدم مهمان را گرامی می دارد و خانه خیش را بر مؤمن و کافر و امین و خائن می گشاید. از این رو عارف از این اندیشه های مختلف ناخرسند نیست، به هرچه در وجودش راه میابد از غم و شادی روی خوش نشان میدهد. به علاوه این نکته که احوال و اندیشه ها را باید به منزله اشخاص تلقی کرد و آنها را همچون مهمان که به خانه آید باید گرامی داشت، نزد عارف از آنجا ناشی است که می داند آنچه مایه قوام وجود است فکر است، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. درست است که فکر هر روزینه و غم و شادی زندگی عادی روزانه چون در دل آید، بسا که از همان اول روز مهمانی ناساز و گران افتد و با خداوند خانه بدخویی و تحکم آغاز کند. اما وی نیز هرچند راه شادی را یک چند بر دل فرو می بندد، باز برای شادی های نو کارسازی ها می کند. از این رو مرد خدا از محنت و بلا اندیشه به دل راه نمی دهد و می داند که این محنت ها به مثابه ابر است. با روی در هم و ترش در می رسد، اما همه سرسبزی و خرمی هدیه می کند. از برخورد با آن ناخرسندی و اضطراب نشان نمی دهد، بسا که همین اندوه و اندیشه تازه را مایه‌ای برای رهایی خیش از دغدغه مهنت‌های کهن بیابد و به یاری آنها بیخ بسیاری غم‌های کهنه را از دل برکند. بدین گونه عارف در نزد مولانا همانند آن صاحب خانه است که جور بدخویی مهمان را می‌کشد و از وجود او لذت هم می‌برد. و آن که دایم شاکی و ناخرسند است، به کسی میماند که تحمل مهمان را ندارد و مهمان هم که خواه ناخواه به خانه وی راه میابد، خرسندی و رضایت خاطرش را تباه میکند و در واقع از این طرز تلقی جز خود وی هیچ کس زیانی نمیبرد. 125. درست است که عارف از آنچه مایه ناخرسندی است اظهار ناخرسندی ندارد، اما این طرز تلقی او از احوال عالم وجود آلام و شرور را هم که در عالم هست نفی نمی کند. با این همه وجود این آلام و شرور هم نقص و خطایی را بر صنع مبدع الزام نمی نماید و مولانا در تبیین این معنی از حال آن نقاش تمثیل می آورد که دو گونه نقش می کشد، نقش های صاف و نقش های ناصاف. هم نقش یوسف را با زیبایی هایش طرح می نماید و هم نقش افریت را با زشتی هایی که در اوست تصویر می کند. بدون شک این هر دو نقش نشان استادی اوست و حتی آن نقش زشت هم با استادیش مغایرت ندارد، چرا که وقتی وی زشت را در غایت زشتی طرح می کند، در واقع استادی خود را نشان می دهد. چون نقاش اگر از عهده ساختن نقش زشت بر نیاید، البته کامل نیست. مبدع عالم هم اگر گبر و مؤمن و کفر و ایمان و زشت و زیبا را نمی آفرید و فقط نقش خیر و جمال و ایمان و اخلاص را ابداع می کرد، کمال قدرتش پدیدار نمی شد. پس اسناد شرور و آلام به حق هم قدرت و عظمت او را نفی نمی کند و حتی خیر محض بودنش را هم محل شبهه نمی سازد. این بدی دادن کمال اوست هم من مثالی گویمت ای محتشم. شناخت این مبدع که کفر و ایمان هر دو بر وجود او و بر خداوندیش شهادت می دهند، در این حال برای عارف حاجت به علم رسمی و قیل و قال اهل استدلال ندارد. حتی اشتغال خاطر به این وسایط و وسایل در نظر وی حجاب راه هم هست، چرا که صرف وقت در چنین امور عمر انسان را در جستجوی آنچه حاجت به جستجو ندارد ضایع می کند و وی را از تزکیه نفس که جز با آن به حق نمی توان رسید باز می دارد. پس از این رو کفر و ایمان شاهدند، بر خداوندیش هر دو ساجدند. اینکه اهل برهان عمر خود را در طرح و حل نکته هایی صرف می کنند که آنها را از جستجوی حق باز می دارد، در نزد مولانا تمثیل آن مرغ را تداعی می کند که دایم بند دام را می کشاید و می بندد و تمام اوقاتش را مصروف آن می‌دارد که در گشودن و بستن این بند ماهر گردد. و پیداست که با استغراق در این امر البته از سیر صحرا و پرواز در هوای اوجها محروم میماند و تمام عمرش در گرهکاری خرج می شود. همچو مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. او بود محروم از صحرا و مرج، عمر او اندر گرهکاری است خرج. البته دام که وی در گشودن بند آن دایم صرف وقت و تمرین می کند، هرگز زبون این مهارت نمی شود. اما او هم تمام عمر از پرواز کردن در اوج آسمان ها باز می ماند و از ترس دام با پر و بال شکسته‌ای که دارد همواره به فکر آن است که خود را چگونه از دام رها تواند کرد. مولانا اینجا به درستی خاطر نشان می سازد که در این گره کاری های بیهوده صد هزاران مرغ پرهاشان چکست و این بیهوده کاری ها آن کمینگاه حوادث را که در سر راه آنها بود برای آنها ایمن نساخت و آنها که همه عمر خیش صرف تنازع در این مسائل کردند در پایان آن همه کشمکش ها به حل نهایی این اشکال ها راه نبردند. از نزاع ترک و رومی و عرب حل نشد اشکال انگور و عنب. به هر حال علم واقعی که افاده جزم و یقین می کند و با علم اهل حس که در حقیقت از حد ظن تجاوز نمی کند تفاوت دارد، از طریق قیل و قال حاصل نمی شود و جز با ریاضت و مجاهده نیل به مرتبه کشف و مشاهده که حاصل معرفت اهل سلوک است ممکن نیست. گوینده مثنوی علم اهل حس را که اشتغالشان به قیل و قال و بحث و استدلال است در مقابل علم اهل دل که بر تصفیه باطن تکیه دارند مفید جزم و یقین نمییابد و در تقریر این نکته که آنچه اهل دل ادراک میکند روشنتر و دقیق تر از ادراک اهل حس است تمثیل مری کردن چینیان و رومیان را در علم نقاشی و صورتگری نقل می کند و تمثیل وی نشان می دهد که آنچرا اهل برهان جز با تحمل مهنت بسیار در نمی یابند اهل صیقل با مجاهده و تزکیه بس روشنتر و دقیق تر ادراک می نمایند و ادراک آنها از شایبه وهم و ظن هم خالی است. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کرفر. از این گذشته، در تقریر تفاوت بین علم عارف که به مرتبه یقین راه میابد با علم برهان که به اعتقاد صوفیه از حد ظن و گمان در نمی گذرد، مولانا تمثیل جالبی طرح می کند و نشان می دهد که علم به مرغی می ماند که دو بال دارد و گمان هم شباهت به مرغی دارد که یک بال بیشتر ندارد. و بدین گونه تفاوت سیر اهل یقین را با سیر اهل ظن که متضمن فرق بین علم و عرفان است در این تصویر نشان می دهد. البته مرغی که یک بال دارد چون ناقص است از عهده پرواز کردن بر نمی آید و زن هم که علم اهل حس جز بدان منتهی نمی شود نمی تواند در جو یقین پرواز گیرد و با یک بال که دارد اگر هم پرواز کند تمام راه افتان و خیزان می رود. اما علم که یقین عارف است با دو بال می پرد و بی وقفه و تعلل به مقصد می رسد و اگر تمام خلق او را تأیید کنند، ذره ای از آنچه هست در پرواز خیش گرم پوی تر نمی شود. چنان که اگر تمام عالم هم او را تخطئه نمایند، از طعن تا اینان هرگز سستی و تزلزلی به دل راه نمی دهد. علم را دو پر، گمان را یک پر است، ناقص آمد زن به پرواز ابتر است. هیچ یک ذره نیفتد در خیال یا به طعن تا اینان رنجور حال. به علاوه علم عارف از درون سینه می جوشد و گرد و غبار شک و خس و خاشاک حس آن را نمی آلاید. از این رو با علم آن کس که اهل قیل و قال و بحث و استدلال است تفاوت دارد و شک و تزلزل که به علم حسی و ظنی مربوط است در یقین قطعی او راه پیدا نمی کند. مولانا در بیان تفاوتی که بین این دو گونه علم هست، تفاوت آب چشمه و آب جوی را بر وجه تمثیل خاطر نشان می کند. آبی که از چشمه می جوشد با سرچشمه زاینده و باقی اتصال دارد و کاستی نمی پذیرد. اما آنچه از جوی و کاریز حاصل می شود فانی و بیوفاست. از این رو عارف چون از سرچشمه حیات ابدی سیراب می شود، از آبهای بیرونی که علم اهل حس و پذیرای نقصان و فناست مستقنی می ماند. تمثیل مثنوی به احتمال قوی مأخوذ از غزالی است و مولانا با طرز بیانی که هم یادآور اقبال غزالی است در تقریر آن می گوید وقتی قلعه ای از بیرون آب می گیرد، چون دشمن قلعه را در حصار آرد، آبش را از بیرون قطع می کند و البته در آن حال یک چاه شور که درون قلعه باشد، به ز صد جیحون شیرین از برون. حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها. آن زمان یک چاه شوری از درون، به ز صد جیحون شیرین از برون. بدین گونه علم رسمی هم که از درون جان بیرون نمی آید و آری محسوب است، وقتی قلعه تن معروض دست برده مرگ و فنا می شود، دیگر نمی تواند جان باقی را در مقابل هجوم وساوس شیطانی حفظ کند و البته سودی برای آخرت ندارد. چیزی که در آن حال سودی تواند داشت، علم حال است که ناشی از قلب است و چون از درون جان عارف می جوشد، هیچ دشمن نمی تواند موجب نقص و فنای آن گردد. 126. محاذا ادراک حال عارف و فهم مراتب سیر و کشف روحانی او در حوصله عام نیست و از همین روست که اهل حس در وی به نظر انکاری می نگرند و در حق وی به طعن و تسخر سخن می گویند. درست است که بعضی حکما هم از این نفی و انکار تحذیر کرده اند و غرایب احوال عارفان را در بقعه امکان نهاده اند. لیکن آن عوالم و احوال چون با مدرکات اهل حس تجانس ندارد، در نزد آنها غالباً جز به چشم شک و انکار تلقی نمی شود و عارف در بین عوام حال مستی را دارد که در کوی و برزن گرفتار استهزا و ایذای اطفال و عوام می شود و پیداست که اینان ذوق و حال او را که در ورای عبارت و خارج از حوصله ادراک اهل صحو است درک نمی کنند. توضیح حاشیه ابن سینا: ایاک ان تکون تکیسک و تبرؤک عن العامه هو ان تبری منکرا لكل شیء فذلک تیش و عجز فالصواب ان تصرح امثال ذلک الى بقعة الامکان ما لم یزدک عنه قائم البرهان. کتاب الاشارات الهیات النمة العاشر صفحه 418. ادامه متن. تمثیل مست با اطفال کوی که مولانا آن را در تفسیر یک بیت از کلام سنایی و در واقع تحت تأثیر مضمون آن به بیان می آورد، حال این عارف را که از پرده مستوری حق و آنچه وی اولیای خیش را در زیر آن از چشم اغیار مستور می دارد بیرون افتاده است، در تقریر حال مستی که از میخانه راه گم می کند تمثیل می نماید و نشان می دهد که عارف هم در بین عوام مثل همین مست راه گم کرده تسخر و بازیچه اطفال کوی می شود. این که در طرح تمثیل گوینده مثنوی از حکیم سنایی به عنوان حکیم پرده‌ای سخن می گوید، اگر مراد او همین عنوان باشد، نشان می دهد که وی آن گوینده بزرگ صوفی و عارف را از کسانی می داند که خود آنها در پرده غیرت حق مستور مانده اند و بازیچه اغیار نگشته اند. و این نکته است که از تکریم فوق‌العاده‌ای هم که مولانا در اقوال و احوال خیش نسبت به حکیم غزنوی دارد مستفاد می شود. بشنو الفاظ حکیم پرده‌ای، سر همان جانه که باده خورده‌ای. توضیح حاشیه حدیث: اولیای تحت قبابی لا یعرفهم غیری. احادیث مثنوی صفحه 52. پرده‌ای به معنی آن کس که در پرده است و برده‌ای هم خوانده اند، یعنی ربوده و برده، و این حال آن کس خواهد بود که وی را از خود ربوده اند. مجذوب سالک. مقایسه شود با سرنی صفحه 133 و 388. در باب اعتقاد عظیم مولانا در حق سنایی رجوع کنید به سرنی صفحه 134. مقایسه شود با جستجو در تصوف صفحه 273. ادامه متن. اما تصویر حال این مست گم کرده راه که دایم این سو و آن سو می چمد و در خاک و گل می افتد و ابلهان بر وی می خندند و کودکان به دنبالش می روند و او را آزار می کنند و هیچ یک از ذوق آن جوهر که جان وی را دگرگون و وی را از خیشتن بیرون کرده است خبر ندارند، در کلام مولانا با بیانی لطیف و ذوق‌آمیز نقش می یابد و در طی آن گوینده مثنوی نشان می دهد که خلق عالم و تمام آنها که از حال و ذوق مستان حق بی خبرند، حکم همین اطفال را دارند که هرگز به مرتبه بلوغ واقعی و رهایی از نفس که لازمه آن است نرسیدند و از بین تمام این اطفال نیست بالغ جز رهیده از هوا. مست از میخانه چونزال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. البته این اطفال نابالغ از حال بالغان و از لذت‌ها و تمتع‌ها که برای آنها حاصل است همان اندازه خبر دارند که طفل نابالغ می‌تواند از لذت آمیزگاری و شهوت جنسی تجربه داشته باشد، چرا که در پیش آن آمیزگاری که بالغان دارند آنچه نابالغ تحت تأثیر بیداری غریزه ممکن است انجام دهد ذوق و لذت تمتع واقعی را فاقد است. خلق عام هم که مرتبه بالغان راه را در نیافتند از حال و ذوق مردم عارف خبر ندارند و آنها را به تسخر و بازی می گیرند. کودکان در میدان بازی سوارانی می شوند و در عالم پندار چنان می انگارند که گویی بر براقی دلدل پی نشستند و با آنکه در حقیقت حامل محسوبند خیشتن را محمول می پندارند. عام خلق هم که دنیای حسی را دنیایی واقعی می شمرند، خیشتن را بدان مشغول می دارند و نمی دانند که واقعیت جز در فراسوی پندار آنها نیست. حاملند و خود جهل افراشته، راکب محمول ره پنداشته. توضیح حاشیه: آن که بر نی سوار است، او حامل نی است، نه محمول نی، و او از جهل کودکی خود را راکب و محموله در راه پنداشته است. به عبارت دیگر، آن که به نی سوار است، مرکب او پای خود است و زعم کرده به جهل کودکی که من مرکبی دارم که آن نی اوست که بر آن سوار است. بلی، سواری است بر مرکبی به خیال که نیست. شاه دایی شرح مثنوی صفحات 383-4. ادامه متن. برخلاف عارف که از عالم حس خفته است و جز به روح بیدار نیست، جاهل که دل به عالم حس می‌بندد و آنچه را ظن و گمانی بیش نیست علم می‌پندارد، در همه حال تنها به لذت‌های حسی اشتغال می‌جوید و آنچه را در واقع جز بازیچه کودکانه‌ای بیش نیست جدی و واقعی تلقی می کند. از این رو از حال روح و از تزکیه و اکمال جان غافل می ماند و در لذتهای حسی منهمک می شود. حال وی با جان علوی که دارد و خود وی آن را مقهور نفس بدفرمای می سازد به آن کس می ماند که جبرئیل امین را به ستونی می بندد، از تعالی به ملکوت اعلا باز می دارد و در حبسگاه خاک برای وی گوساله بریان می آورد و این اندازه نمی داند که قوت روح لقای حق است، با کاه و قله و آنچه قوت حیوان است نمی توان او را پرورش داد. پیداست که روح الوی از این تیمار جاهلانه عذاب می کشد و از این لذتهای حسی و مادی که بر وی تحمیل می شود جز رنج تمتعی نمی برد. تمثیل البته موجز است و در مثنوی هم بر سبیل استطراد به بیان می آید. اما چیزی از شکایت و حکایت نینامه را هم در این درد و ناله جبریل روح و اسارتش در دنیای حس که از آن تعبیر به ستون و وابستگی بدان می شود به یاد می آورد. این بستگی یا وابستگی به ستون دنیا در عین حال تصویری است از نفس جاهل و از جانی که هنوز آماده رهایی از محدودیت‌های عالم حس نیست. جبرئیلی را بر استون بسته ای، پر و بالش را به صد جا خسته ای. در واقع آن که چنین وابسته عالم حس می‌ماند، روزنه‌ای به عالم ماورای حس ندارد. و از همین رو نمی تواند از وسعت و عظمت دنیایی که در ماورای عالم حس واقع است تصوری داشته باشد. مولانا حال وی را تمثیل به میوه‌ای می کند که بر شاخ درخت جهان چسبیده است و البته تا وقتی خام است به درد خان مهمان و کاخ سرای میزبان نمی خورد. فقط وقتی پخت و شیرین و لبگزان گشت آماده خانی می گردد و آن وقت است که سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن. انسان هم فقط وقتی از اقبال و عنایت حق به کمال رسید و میوه وجودش شیرین شد، ملک جهان و لذت‌های پوچ حسی بر دلش سرد می شود و مثل میوه رسیده شاخ را رها می کند. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. چون به پخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. البته تعصب و سخت گیری هم نشانه از این خامی است و آنها که در آنچه به دنیای حس مربوط است، این گونه سخت گیری ها نشان می دهند به جنین نطفه می مانند که درون زهدان هنوز باید از خون تغذیه نماید. بلابد آماده ولادت و رهایی از تنگنای زهدان نیست. اینکه انسان در محدوده عالم حسی حال جنین را دارد که بیرون از قرارگاه ظلمانی خیش نمیتواند جایی وسیع‌تر را به تصور درآورد، سر قرار و سکون وی را در آنجا بیان می‌کند. بدون شک اگر در آن حال به این جنین گفته شود که بیرون از جایگاه تنگ محدود او عالمی بس منتظم و دنیای فراخ و روشن هست، در این دعوی به دیده انکار می نگرد و آن را فریب و دروغ می خواند. عامه خلق هم که در تنگنای عالم حسی محدود و مقید مانده اند، هرقدر ابدال و عارفان به آنها خاطر نشان می سازند که برای این دنیای حس هم دنیای دیگر هست و این عالم در پیش آن به چاه تنگ و تیره می ماند، باز طمع و علاقه‌ای که به لذت‌های حسی دارند به آنها فرصت نمی‌دهد تا به این سخن گوش دارند. کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت. کوه‌ها و بحرها و دشت‌ها، بوستان‌ها، باغ‌ها و کشت‌ها، او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت. 127. به علاوه استغراق در عالم حس، حجاب ادراک عقل هم هست و کسانی که از حد حس در نمی گذرند، حتی اسباب نامرئی را هم که سراسر دنیای حس وابسته به آنهاست، درک نمی نمایند. چنان که حرکت ذرات کائنات و اجزای عالم جسمانی و همچنین دور و نزدیک شدن آنها را معاینه می بینند، اما آنچه را منشأ حرکت آنهاست نمی توانند ادراک و تصدیق کنند. با این همه مخفی بودن بعضی سببها را که به مجرد حس نمی توان آنها را درک کرد، دستاویز نفی آنها نباید ساخت.